بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز هشتم ماه ربیع الثانی مطابق به بعضی از روایات میلاد مسعود امام حسن عسکری سلام الله علیه است. این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. روز سه‌شنبه گذشته هم من آمدم برای درس. روز سیلاب بود، جاده ها رو بسته بودند و بعدم خبر گرفتم، گفتن جمعیت کمی آمدند و واسه همون سیلاب برگشتم. قرار این است که من دست تعطیل روز سه‌شنبه رو نداشتم. و اما یه جمله درباره تعطیلات مملکت، دانشگاه ها و حوزه ها و مراکز اقتصادی و همه جا، واقعا یکی از ضایعه ها یا اسمش بذارید فاجعه ها این تعطیل نیست که منم به یک ماه میکشه، رسمیش 5 روزه اما عملیش حدود 1 ماه. بعضی از اساتید دانشگاه به من گفتن ما از 20 اسفند تعطیل کردیم 10 روز قبل، الان هم که 15 روز گذشت 25 روز، این 5 روز هم به قول بعضی ها تقلقه و میان خاطرات سفر میخوان برای هم نقل بکنند و تا چند روزی بالاخره حساب کنیم حدود 1 ماه مملکت فلج شدی، واقعا فلج. و مهم این است که کسی دل نمی سوزانه، من نمیدونم چرا، صدا و سیما که خودش هماهنگ کرده با تعطیلات و عملا طرفدار تعطیلات، تشکیلات های دیگر هم همینطور، رسانه ها و روزنامه ها هم که ماشاءالله همشون تعطیل کردن، یعنی یک توافق زمینی هم بر این تعطیلات بیدلیل شده. من شنیدم در بسیاری از کشورها یه هفته تعطیل میکنن دقیقا تا روز آخرم کار میکنن، بعد از یه هفته همه بر میگردن تمیزن مملکت فلج بشی. شما اگر بخواهید بنشین و محاسبه اقتصادی کنید و اقتصاددانها بنشینند و اون هزینه ها و اون خسارت ها در این مدت حدود 1 ماه چه می شود، واقعا سرسام‌آوره. ضایعات علمی هست، ضایعات اقتصادی هست، ضایعات فرهنگی هست، خیلی از ضایعات هست. و رانندگی های ما هم که ماشاءالله هرچی هم بگید باز تخلف می شه، و این تخلف ها متوسط روزی 500 نفر تو این جاده ها کشته میشن به طور متوسط، وقت چقدر مجروح میشند، از کار افتادگی پیدا میکنن، اونا به حساب نمیان، اونم خودش. به هر حال اینا مشکلاتی است که به عقیده من راه حلش فشار و زور نیست، راه حلش فرهنگ سازیه. رسانه ها باید فرهنگ سازی کنن که بابا این با این حساب آمار اینقدر ضایعات داره، دیگران این کار نمی کنند. علاوه بر این یک کار هم میشه کرد و اون این است به تناوب برن. ما یک کاری در دفترمون کردیم، خیلی هم نتیجه گرفتیم، گفتیم نیمی از شما هفته اول برید، نیمی هفته دوم، دفترم در سراسر این ایام فعال بود و باز بود و کار میکردند و جواب سوالات مردم میدادند، جواب مراجعات مردم میدادند. اینم یه راهه. دونیم بشن نخواب دستگاه ها، گذشت نیام، ولی یه فکری برای آینده باید کرد که این مشکلات پیش نیاد. مملکت در حال فعالیت علمیه، فعالیت اقتصادیه، بحران اقتصادی گرفته از همه جا رو، دنیا رو. باید یه فکری کرد. و هر حال برای ما خودمون برای دیگران باید فرهنگسازی کنیم. بله انشاءالله. حالا ما توانستیم باز لااقل به یه هفته بیشتر تعطیل نکنیم و قولم دادیم و عملم کردیم و قسمت زیادی از آقایون هم داشتن، درس هم خوندیم. به هر حال بریم سراغ بحث فقهیمون. و اون مسئله اول از مسائل وصیت بالحج بود. گفتیم وصیت بالحج که میکنی گاهی حج واجبه، گاهی حج نظریه، گاهی حج افسادیه، گاهی حج ندبیه. این چهارتا رو حساباشو روشن کردیم. وصیت به حج واجب از اصل مال برداشته می شود، نه سلس. وصیت به حج افسادی هم بنابراین که حج واجب همون حج افسادیه، اون هم از اصل مال برداشته می شود، نه سلس. وصیت حج نظری رو ما گفتیم اقوا این است که از سلس برداشته میشه. وصیت به حج ندبی هم که همه میگن از سلس، همه. سه فرق در مسئله اولا بود، تمام شد، نتیجهش همین بود که الان خدمتتون عرض کردم. امروز سراغ فرع چهارم، این که در واقع مربوط به مقام اثبات. اون سه فرع مقام ثبوت بود، این فرع مقام اثبات. شک کنی آیا این حج حج ندبی بوده که از سلس، یا حج واجب بوده که از اصل؟ اون شخص میت در حال حیات نوشت یه حجم برای من به جا بیارید، اما این یه حج چی بود؟ حج واجبش بوده از اصل برداری، حج ندبی بوده از سلس برداری؟ شک کردی. درباره این شک باید چه کرد؟ این کمتر متعرض شدن فقها ها، بیشتر عروه داده سخن داده یه دو صفحه با استدلالات این مسئله رو دنبال کرده. گفتن این سه حالت داره، عروه هم داره، امام هم دارن. امام خیلی خلاصه، عروه خیلی مفصل. این سه حالت داره، خوب دقت کنید. حالت اولا این است که انصرافی داشته باشی. وقتی میگه حجی هم برای من به جا بیارید، بگه منصرف به حج واجبه. نماز به جا بیارید، روزه به جا بیارید، دیونم بدید، حجی هم به جا بیارید. ینصرف الی الحج الواجب. اگر میگیم منصرف بشه، معلوم از اصل. تعبیر عروه و بعضی دیگر این است که کسانی که در مناطق دور دست زندگی می کنند، معمولا وصیت حج مستحبی ندارند. وصیت حج مستحبی معمولا ندارند. وقتی میگن حج، حج واجب. وقتی حج میگن، حج واجبه. این صرف بگم اینطوریه. میگیم موجب انصراف کثرت وجود. مرحوم محقق نائینی در حاشیه عروه یه جمله خوبی داره، میگه گاهی مردم حج احتیاطی وصیت میکنن، میگه من حجم به جا آوردم به دلم نچسبیده، یه حج دیگر به جا بیارید. این که وجوبی نیست، حج به جا آورده، نمیگه این حرفو، اما میگه حجی برای من به جا بیاری نظرش احتیاطه، این دیگه فرد نادر نیست. بله بله، خب مثل حج ندبیه، این شبیه حج ندبیه. شما میگید انصراف به حج، اینجا منظورمه، شما میگید انصراف به حج وجوبی دارد، نه ندبی، این درست نیست. مرحوم نائینی میگه چرا؟ برای اینکه گاهی وصیت به حج احتیاطی میکنن، احتیاط مستحبی، حج به جا آورده، و این نادر نیست. زیادن کسانی که یه بار حج به جا آوردن میگن آقا به دلمون نچسبیده دومین بار، خیلی هم میگن اینو، ما به جا ما به جا آوردیم به دلمون نچسبیده، یه بار دیگه حج ما به جا بیاری، یا خودشون میرن. اون یه بحث دیگری، اصلا نمیدونیم قبلا حجی انجام دادی یا نه، نمیدونیم، وصیت به حج کرده مطلقا، به جا آورده نمیدونیم، نه آورده نمیدونیم. چرا؟ گاهی هم میشه نفهمیدن. خب اگر شما میفرمایید آقای مصداق نداره این شک، ما میگیم مصداق داره. به هر حال بنابراین این که بگید صورت اول انصراف غالبا پیدا میکنه به حج وجوبی، ما نمیتونیم بگیم انصراف پیدا میکنه، ممکن حج احتیاطی هم باشه. انصراف نداره، اعتیاد وجوبی ندبی، حج وجوبی نه. خیلی هستن، ما زیاد دیدیم افرادی رو که حج اولی که به جا آوردن ظاهرن هم صحیح و کامل بوده، اما دلچسبشون نیست، در حیات خودشون میرن حج دوم به جا میارن، یا وصیت میکنن حج دوم برشون به جا بیارن، این نادر نیست. خلاصه کنم، صورت اولا چی شد؟ این از که انصراف باشه. آیا انصراف هست نیست؟ بس همین بود که گفتم، انصراف ثابت نیست، ثابت نیست. پس اگر انصرافی باشد، بله، اگر بدونیم آقا حج به جا نیاورده، واجب الحج هم بوده، خب این انصراف پیدا میکنه به حج وجوبی، معلوم. اما اگر ندانیم حجی به جا آورده یا نه، اینو نمیشه انصراف ادعا کنیم. خب این صورت اولا. صورت ثانیه، نیت وجوب نمی کنن، نیت معاف ذمه می کنن. و اما حالا عرض می کنم، صورت دوم این است که حالت سابقه داشته باشی. خوب دقت کنید، این مسئله به درد باب زکات، حج، نمیدونم خمس، دیون، دیه، مهریه، این حالت دوم عامه. حالت سابقه داره، حالت سابقه این است این آقا حج به جا نیاورده بوده، نمیدونیم بعدن آورد یا نیاورد، شک داریم، یه وصیتی هم کرده. حالت سابقه زکات نداده بود، نمیدونیم بعدن داد، خمس نداده بود بعدن داد، دین رو ادا نکرده بود، بعدا ادا کرد، دیه نداده بود، بعدا داد. خب همه اینا شک دیگه، شک میکنیم این آقا که مرحوم شده است این بدهی ها رو داده یا نه، حالت سابقه تعلق بدهی بوده اما اداء بدهی مشکوک. از جمله حج، از جمله حج. حالا هیچ مدعی نیست راجع به حج که مدعی نیست، اول حسابش کنیم آیا این حالت سابقه می شود استصحاب کرد بگیم حج واجبه؟ این آقا حج واجبش انجام نداده بود، نمیدانیم انجام داد یا نه، وصیتی هم به حج کرده، از دنیا رفته، بگیم حالت استصحاب اقتضا می کند به اینکه انجام نداده، پس حج واجبه، پس از اصل برداشته می شود. این حالت دوم. این استصحاب دو تا اشکال داره، نه شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. چرا؟ وجوب خارجی این شک در حکم الهی نداریم. حکم الهی نست حج واجب باشه از اصل، حج مستحب باشه از ثلث، این نمیدونیم چی کار کرده. در موضوع خارجی شک داریم، نه در حکم خدا. حکم خدا که معلوم مسئله چهار صورت معلوم، حکم جزئی شک داریم. بخ که میشه بعد موضوعیه. اشکال اولی که بر این وارد شده این است که در استصحاب شک موسی شرطه نه شک وسی. ما نمیدونیم موسی شک کرده که استصحاب بکنیم، عمل عمل اونه، اون باید یقین و شک پیدا بکنه، اون باید استصحاب جاری بکنه. شما یه وسی شک میکنید که این آقا انجام داده یا نه، شما میخوایی لا تنقذل یقینه به شک و جاری کنی، این اشکال کرد. جوابش هم روشن است، جوابش روشنه، مسئله شک در تکلیف وسی داریم نه تکلیف موسی. وسی از اصل برداره یا وسی از سلس برداره؟ این تکلیف وسیه. وسی از اصل برداره حج وجوبیه یا از سلس برداره حج ندبیه؟ شک در تکلیف وسیه نه موسیه. موسی شک نداشت، خدا رحمتش کنه. من وسی شک دارم چه کنم، از اصل بردارم یا از سوز؟ بنابراین من شک و یقینم حاکم میشه. یقین داشتم در زمانی حج به جا نیاورده بود، شک دارم که بعد از اون به جا آورد یا نه. سال اول به جا نیاورده بود، سال دوم شاید به جا آورده، نمیدانم. استصحاب میکنم و میگم حج این آقا حج وجوبی بوده، بنابراین وصیتی که کرده حج وجوبیه، بنابراین از اصل برداشته میشود. پس اشکال اول به استصحاب جواب داده شد. و اما اشکال دوم این است، قاعده حمل به صحت مقدم است بر استصحاب. ما حمله به صحت کنیم بگیم انشاءالله این آقا تخلف نکرد، حجش رو به جا آورد. حمله به صحت نیست؟ نه، حمله به صحت این است که من نمیدونم این گناه کرد و به جا نیاورد حجش رو، حج واجب فوری بود، یا گناه نکرد و حجش رو به جا آورد. هم میکنیم فعل مسلم بر صحت، میگیم انشاءالله اداء وظیفه کرده است. لازم نیست فعل باشه. اجازه بدید من اینو به عبارت دیگری بیان بکنم مسئله روشن بشه. اشکال دوم اینطور، بذارید من ترک کنم بهتره. اشکال دوم به این صورت میگیم، اشکال دوم این است، اگر شما بخواهید چنین استصحابی جاری کنید، همه جا به مشکل میخورید. همه خونس برشون واجب بوده، نمیدونیم دادن یا نه. همه کشاورزان زکات برشون بوده، نمیدونیم دادن یا نه. هر کسی در عمرش بدهکاری داشته، نمیدونیم ادا کرده یا نه. هر کسی مستطیع بوده، حج برش واجب بوده، نمیدونیم ادا کرده یا نه. اگر استصحاب بخواید جاری کنید، غالب اوصیا و ورثه به زحمت میافتند، همشون باید بیان خمسا رو بدن، زکاتا رو بدن، حجه رو به جا بیارن. این خلاف وصیت نمیخواد، استصحاب. اگر استصحاب، گوش نمیدید، فرضمون این است کسی میگه استصحاب کنیم، ما اشکال دومی که به استصحاب میکنیم اینه که لو کان الاستصحاب صحیحا، لازمش میشه همه اوصیا و همه ورثه ها گیر باشن. این خلاف سیره است. همه نمیان برن خمس بدن، زکات بدن، حج به جا، همه چی به جا بیارن. صحبت علم اجمالی نی، علم اجمالی نه. ما میدونیم غالب مردم یا همه مردم دینی از دویون پیدا کردن، همون دویون رو استصحاب میکنیم. آقا موسی ما، نمیدیم غالب مردم، موسی ما زکاتم برش واجبه بود، خمسم برش واجبه بوده، استصحاب بکنید، بگید تمام اموالش خمس بدن، زکات بدن. آیا معمول مردم این است که در این جاها شک میکنند و استصحاب جاری میکنند و همه میرن اداء دویون میکنند و همه میرن حج به جا میارن؟ استصحاب جانم، استصحاب میکنیم که این دینو داشته. چرا باید استصحاب کنیم؟ برای که امام صادق فرموده لا تنقض الیقین به شک. چرا؟ و این گفتم میدونیم آدمی بوده مستطیع، نمیدونیم حج به جا آورده یا نه. میدونیم تاجری بوده درآمد داشته، نمیدونیم خمسش داده یا نه. میدونیم زارعی بوده کشاورزی داشته، نمیدونیم به جا آورده یا نه. شما اگر بخوایی استصحاب جاری کنی، سنگ روی سنگ بند نمیشه. همه موسیا و سیا و ورسا به زحمت میفتن، خلاف سیره مسلمینه. توجه کردید؟ این میگن لازمه این استصحاب این از که این مشکل پیش بیاد، درست؟ عزف الازالک، اینو به عنوان عزف الازالک میگیم. ما میتونیم با حمل فعل، حالا میخوام همینو بگم. حذف الی ذلک، غیر از اینکه این خلاف سیره مسلمین است و همه به زحمت میفتند و همچین چیزی معمول نیست و که همه برن خمس بدن، زکات بدن، حج جا بیارن، حذف الی ذلک، شما چرا قضیه حمل فعل مسلم بر صحت نمی کنید؟ حمل فعل مسلم بر صحت فقط این نیست که یه فعلی به جا آورده، شک داریم صحیحه یا باطله. اگر شک کنیم وظیفه‌شو انجام داده یا نه، اونم حمله بر صحت میشه. شما میری خانه یه نفر، آقایی هست، نمیدین وجوهاتشو داده یا نه، جایز است مهمانش میشه یا حرامه؟ چرا جایزه؟ حمل فعل مسلم بس میگه انشاءالله وجوهات شد داده دیگه. خیلی خوب، همین نه، یقین داریم بابا، تاجر یقین داریم که وجوهاتی داشته. این گرفتاری امروز برای خیلی از ما هست، خانه هایی می رویم، اشخاصی هستند، درآمدهایی دارند، نمیدونیم وجوهات دادن یا نه، بریم مهمانشون بشیم، حلال یا حرامه؟ خواه ای حلاله، حمل فعل مسلم بر صحت دیگه، دیگه حمل فعل مسلم بر صحت هست دیگه، میگید انشاءالله وجوه میده، انشاءالله خمسش میده. حمل فعل مسلم بر صحت منحصر نیست به اونجای یه فعل به جا آورده نمیدیم صحیح یا باطله، نه نمیدونیم اصلا وظیفش انجام داده یا نه، حمل بر صحت میکنیم، حمل بر صحت میکنیم. شبیه همین که میگن کسی اجازه بدید ظاهر حال اسم بیزا ظاهر حال، این ظاهر حال هم حمل فعل بر صحت. شبیه این مسئله دقت کنید شبیه این مسئله این است که میگن اگر کسی بدن مسلم نجس بشه، لباس نجس بشه، غائب بشه، در غائب شدنش احتمال میدیم دستش آب کشته، لباس آب کشته، میگن الخیبه من المتحرات. چرا نس نمیخواد؟ یکی از عدلش همین حمله فعل مسلم بر صحت مسلمان، نس نمیخواد. اینجا میگن حمله فعل مسلم بر صحت میکنیم، دستش آب کشیده، بدنش آب کشیده، لباس آب کشیده، بنابراین از طریق حمل فعل مسلم بر صحت. حال در حج هم همینه، بگیم این آقا حج برش واجب شهر شده بود، انشاءالله انجام داده. حالا سوال میکنه ای وصیت نکنه چی؟ وصیت نکرده، شک دارید حج واجب به جا آوردی یا نه، چکار میکنه؟ شما یه وصی میری هرچی دیگه بهش به جا میاری از اصل به مقتضای استثناء، اصلا وصیت نکرده. بحث از وصیت ببریم بیرون. میدونیم مستطی بوده، میدونیم مستطی بوده. همه اینایی که مستطی بودن از دنیا رفتن، وصیت هم نکردن، و همه شما حج به جا بیاریم، کی این کار میکنه؟ خلاف سیره مسلمینه. این به واسطه حمل بر صحته. خب حمله بر صحت میکنیم اونجا هم حمله بر صحت میکنیم. اجازه بدید آقا، این مسئله مهم منحصر به باب عجنی، تمام دویون رو شامل میشه، اشخاصی از دنیا میرن، دویونی دارن، نمیدونیم دادن ندادن، حج وجوهات شرعیه است، همه چیه. خب یه نکته دیگه هم اخیراً ما بهش تمسک میکنیم و ندیدیم تمسک کنن، وان این است در غیر حج. البته ما میگیم قاعده ید میگه تمام این مالی که در حال فوت در اختیار او بوده ملکش بوده، یعنی زکات توش نیست، خمس توش نیست، قاعده ید دیگه. بنابر این که خمس شرکت در مال باشه، زکات نوعی شرکت باشه، ما نمیدونیم این مال هنگام وفات این مال مشترک بوده بین این و ارباب خمس یا همش مال خودش بوده. ید آیا نشانه مالکیت نیست؟ ید نشانه مالکیته و این ید مقدم بر استثابه. میگن یقین داریم خمس نداره، کی ما یقین داریم؟ ما در شک داریم، ما در شک داریم. آقا بحث میکنیم، چرا موضوع عوض میکنیم؟ یقین داریم خمس واجب بوده، شک داریم داده یا نه. قاعده اسلام میگه نداده، اما قاعده ید میگه داده. قاعده ید میگه مالک همه این هاست. و از اینجاست وقتی این روزا سوال میکنن مکرر، ما نمیدانیم پدرمون خمس داد یا نداد، زکات داد یا نداد، بگیم بگید حمله به ساعت کنید، از یه طرف قاعده یدم میگه مالک تمام این اموال، چیزی بر شما واجب نیست، حالا میخواد اعتیاد بکنید بکنید، اما واجب نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مواردی که حالت سابقه باشد ما استصحاب جاری نمی کنیم. این صورت دوم. صورت اول انصراف، صورت دوم استصحاب، و اما صورت سوم که اون جان بحثه این است که نه استصحاب جاری حالت سابقه می دونیم نه انصرافی هست. آقا از دنیا رفته، تو وصیت نامه نوشته حجی به جا بیارید، حجی به جا بیارید، آیا چیکار بکنیم؟ از اصل برداریم یا از صلح؟ نه انصراف نه حالت سابقه است، چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ قواعد، روایتی نداریم اینجا. اینجا داخل در مسئله شبهه مصداقی مخصص یا عام می داریم، وان این است یجب العمل بالوصیه. یه استثنایی داریم مستحبات من الثلث، عام می داریم یجب العمل بالوصیه که ظاهرش همش از اصله. یه استثنایی داریم اگر ندب باشد از ثلث. حالا ما شک داریم این داخل در عمومه یا داخل در خصوصه. حج هر وصیت که از ثلث نیست، هر وصیتی که از ثلث، هر وصیت که از ثلث نیست. وصیت خیلی میکنن، وصیت به دفنش میکنه، مدفنش میکنه، وصایای زیادی از انسان میکنه، وصیت میکنه دیون رو بپردازید از ثلث، وصیت میکنه زکات بدید، وصیت میکنه چیزا بدید، خمس رو بدید یا رد مظالم بدید، این وصیت ها که از ثلث نیست. خلاصه ادله وفای به وصیت، عمل به وصیت عامه. ادله این که مستحبات از ثلث خاصه، اون عام، این خاص تخصیص خورده. حالا این وصیت این مرحوم نمیدانیم داخل در مخصصه یا داخل در عام. این همون چیزی است که در اصول خونده ایم، شک در مصداق مخصص. در اونجا گفتن تمسک به عام جایز نیست. در شبهات مصداقی مخصص تمسک به عموم عام جایز نیست. مثال معروف چیه؟ اکرم العلماء بعدم لا تکرم الفساق منهم. شک داریم زیدون عالمون، میدونیم عالمی، نمیدونیم عادلون او فاسد. اگر حالت سابقه نداشته باشد نمیتونیم به عموم اکرم العلماء و نه به خصوص لا تکرم الفساق منهم. اینو میگن شبهه مصداقی مخصص، لا یجوز التمسک به عموم العام در اینجا. خب دست ما، حالا اجازه، ها خارزه چه شد؟ میریم اصل براعت جاری میکنیم درباره زید، نمیدونیم واجب الاکرامه یا واجب الاکرام نی، اصالت البراعه تکلیف ما روشن میکنیم. حالا درمان حنفی، دستمون از دامن عام خاص کوتاه شد، حالت سابقم نبود، انصرافم نبود، چی نبود، چیکار بکنیم؟ باید قدر متیقن رو بگیریم. اجازه، باید چی بگیم؟ باید بگیم ما ترک المیت فل وارثه. الا سلس. قدر متیقن این است که از سلس بیرون بره و الا ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه الا سلس و هم عند الوصیه. این وصیت کرده، قدر متیقن این است که بگیم از سلس خارج بشود، نمیتونیم بگیم از اصل. نتیجه این شد در مقام اثبات اگر شک کنیم که آیا حج واجب بوده یا حج ندبی یا اعتیاد مستحبی، در اینجا چاره ای نداریم جز این که از سلس خارج کنیم. فردا میریم انشاءالله سراغ مسئله دوم وصیت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.